الله الرحمن الرحیم. در مکاسب کتاب البیع صفحه 99 سطر 7 توسط استاد مروی جلسه 77 مورخه 1/2/1381.
خوبنا و طبیب نفوسنا ابوالقاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و على اهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. ومن جملة الشرائط التي ذكرها جماعة التنجيز في العقد بأن لا يكون معلقا على شيء بأداة الشرط. شرط پنجم از شرایطی که برای عقد مطرح شده است این است که جمعی از علما فرمودن عقد باید منجز انشا بشود. پس اگر عقد معلق باشد باطل است. در رابطه با این شرط سه نکته رو مرحوم شیخ بیان می کند. نکته اول توضیح محل نزاع می باشد. بیان مطلب در این نکته این است که تارتن طرفین موجب و قابل عقد رو حتمی و منجز و بدون اگر انشاء میکنه. میگوید بعتک الکتاب به 1000 تومان، این کتاب رو فروختم به 1000 تومان. بلا شک و شبه اینجا عقد شرط نداره، پس صحیح هست. اما تارتن عقد معلق می شود بر یه شیء، مثلا می گوید بعتک الکتاب این برع ولدی من المرض. کتاب رو به شما فروختم اگه بیماری بچم خوب بشه. اینجا ملکیت انشا شده است با یه شرط، با یه اگر. بحث این است که آیا عقد انشا کردن معلق بر یک شرط صحیح است یا نه؟ دقت کنید، این
تعلیق به شرط هم لازم نیست با ادات شرط باشه، این باشه، لما باشه، ازا باشه و امثال ذلک، بلکه همین قدر جمله بفهماند که این انشاء عقد مقید به یک شرط است، در محل نزاع داخل. مثل این که بایه بگوید بعتو کل کتاب فی یوم برع ولدی من المرض، کتاب رو فروختم در روزی که بچم از بیماری خوب بشه. پس روشن شد محل نزاع این است که آیا انشاء عقد معلق بر یک شرط صحیح است یا نه. این نکته اول، توضیح محل نزاع. نکته دوم، جمعی از علما مثل شیخ طوسی، مثل علامه، مثل شهیدین و دیگران فرمودند عقد باید منجز و بدون شرط انشاء بشود. پس عقد معلق باطل می باشد. قائلین به این قول هفت دلیل بر مدعاشون داره، در جزوه های خطی که از تقریرات بی بحث خارج مرحوم آیت الله العظما میلانی توسط یکی از شاگردان بزرگشون در دست ما هست، مرحوم آیت میلانی هفت دلیل اقامه میکنن بر اینکه عقد معلق باطله. شیخ انصاری از این هفت دلیل چهار دلیل رو ذکر میکنه، دو دلیل رو در ضمن نکته دوم و دو دلیل رو به مناسبت در ضمن نکته سوم. اما دو دلیلی که در ضمن نکته دوم بیان میکنه، میفرمایند مرحوم علامه فرموده است عقد باید منجز باشد به دو دلیل. دلیل اول تمسک به اجماع است. با این بیان که علامه و پسرشون فخر المحققین فرمودند در عقد وکالت تعلیق عقد رو باطل می کند دل اجماع لذا فرموده است اگر کسی به دوستش بگوید انت وکیلی فی یوم الجمعه ان تبیع عبدی، امروز که فرض کنید روز یک شنبه است، این جمله رو بگید: این عقد وکالت باطل است، به خاطر این که الان انشاء وکالت نشده است. این انشاء معلق شده به آمدن روز جمعه و عقد باید منجز باشه، انشاء همین الان باشه، نه معلق به روز جمعه. بعد اضافه کرده فرموده بله اگر انشاء وکالت الان باشه، به طرف بگه انت وکیلی، بعد به وکیلش دستور بده بگه لا تبع عبدی الا یوم الجمعه. این انشاء عقد درسته و وکیل هم عبد رو باید روز جمعه بفروشه، ولی اینجا انشاء وکالت معلق نیست، لذا عقد صحیح. ولو در نتیجه بین این دو اجراء عقد وکالت نتیجتاً تفاوتی نیست، یعنی در هر دو صورت وکیل روز جمعه فقط عبد رو میتونه بفروشه، ولی در صورت اول انشاء وکالت معلق بوده به روز جمعه، لذا عقد باطل. بعد شیخ انصاری اضافه میکنن وقتی در عقد وکالت که یک عقد جایز است نیاز به لفظ مخصوص هم نداره، عقد وکالت و هر لفظی انشاء میشه، این عقد جایز وقتی در او تنجیز شرطه به طریق اولا در عقود لازمه که نیاز به لفظ مخصوصم داره بل اجماع تنجیز شرطه، لذا عقد معلق باطل خواهد بود. بله نظر مشهوره. بعد این دلیل اول رو ولو مرحوم شیخ بله قبول نداره، این دلیل اول و توضیحاتش عبارتی بخونیم برسیم به دلیل دوم. و من جملت شرائط التي ذکرها جماعتون، قبلا گفتیم شیخ انصاری در این بحث 5 شرط از شرائط عقد رو مطرح میکنن. شرط آخر، شرط پنجم از جمله شرایطی که ذکر کردن، او را جماعتی تنجیز در عقد است. عقد باید منجز باشه اگر نداشته باشه، انشاء ملکیت بدون اگر باشه، انشاء زوجیت بدون اگر باشه و امثال ذلک. حالا محل نزاع و توضیح میدن. نکته اول، به ان لا یکون معلقا علی شیء به ادات شرط، به این که معلق بر شیء با ادات شرط نباشه. دقت کنید، از خارج توضیح دادیم، مطلبم روشن میشه. در ضمن نکته دوم، عقد معلق مشهور میگن باطله، ولو تعلیقش با ادات شرط هم نباشه. ولو طرف بگوید بعتو کل کتاب فی یوم برع ولدی من المرض، کتاب رو فروختم به شما در روزی که پسرم از بیماری خوب بشه. اینجا هم چون مشروط به یک شرطی است که در واقع خوب شدن پسر از بیماری است، بهش میگن عقد معلق. پس در تعلیق ادات شرط لازم نیست. به ان لا یکون معلقا علی شیء به ادات شرط، به ان یقصد المتعاقدان، به این که متعاقدان قصد کنن انعقاد معامله رو در صورت وجود اون شیء. یعنی به این معنا که متعاقدان قصد میکنن، میگن اگر بچه طرف خوب شد ای بی انجام میشه، لا فی غیرها، نه در غیر این صورت. این میشه عقد معلق. انشاء ملکیت کتاب مشروط است به خوب شدن بچه از بیماری، این میشه عقد معلق. پس جماعتی از علما گفتن عقد باید منجز باشه، معلق نباشه. و ممن صرح بذلک، از کسانی که به تنجیز در عقد تصریح کردن، جمعی از علما هستن. البته دقت کنید، مرحوم شیخ اشاره میکنن این بحث رو معمولا علما در باب بی ذکر نکردن، در باب وقف ذکر کردن. به مناسبت گفتن وقف معلق اشکال داره، بعد گفتن سایر عقودم باید معلق نباشه. و ممن صرح بذلک، از کسانی که تصریح کردن به این که تنجیز در عقد لازم است، شیخ طوسی است، ابن ادریس حلی است، علامه است و جمیع من تأخر عن، کسانی که متأخر از شیخ هستند مثل شهیدین و محقق ثانی و غیرشون، قدس الله ارواحهم. و عن فخر الدین فی شرح الارشاد، فخر الدین ولد علامه در شرح ارشاد در باب وکالت، ارشاد الاذهان از خود علامه، شرح ارشاد مال پسرشون فخر الدین در باب وکالت اینجوری فرمودن: ان تعلیق الوکاله علی الشرط، معلق کردن عقد وکالت رو بر شرط، لا یصح عند الامامیه، در نزد فقهای امامیه صحیح نیست. و کذا غیره من العقود، همچنین غیر وکالت از عقود، لازمتن کانت او جایزه، چه عقد لازم باشه یا عقد جایز. و عن تمهید القواعد، از کتاب تمهید القواعد، دعوی الاجماع علیه، ادعای اجماع بر این مسئله شده است. و ظاهر مسالک در مسئله اشتراط تنجیز در وقف، این که در وقف باید منجز باشه، الاتفاق علیه، باز ادعای اتفاق شده. و ظاهر عدم الخلاف فی، مرحوم شیخ میفرمند ظاهر این است که مسئله اختلافی نیست، کما اعترف به غیر واحد، چون که بسیاری از علما به این نکته اعتراف کردند. و لم يتعرض الاكثر في هذا المقام، ولو اکثر علما در باب بی به این نکته اشاره نکردند، در باب وقف بیشتر مطرح کردند، بعضی در باب وکالت اشاره کردند، ولی ظاهرا مسئله اتفاقی است که عقد باید منجز باشه. و يدل عليه، نکته دوم، حالا محل نزاع روشن شد، ادعای اجماع هم نقل شد، حالا میخوان دو تا دلیل بر این مسئله اقامه کنن. عرض کردیم در کلمات شیخ انصاری 4 دلیل بر این مسئله وجود داره. فعلا در نکته دوم که اقوال علما و ادله رو ذکر میکنن، دو تا دلیل رو مطرح میکنن. بعدا در نکته سوم که نظر خودشونو میخوان بیان کنن، اونجا هم دو تا دلیل دیگه در مسئله اقامه میکنن. و يدل عليه، دلالت میکند بر این که تنجیز در عقد لازمه، فحوا فتاواه، قیاس اولویتی که در فتاوای علما و در معقدهای اجماعات است در اشتراط تنجیز در وکالت. وقتی در باب وکالت علما میگویند بل اجماع باید منجز باشه، ما از این باب وکالت و اجماع یک قیاس و اولویت میگیریم، میگیم در وکالت با اینکه عقد جایزه، نیاز به لفظ خاصم نداره، تنجیز لازمه، پس به طریق اولا در عقود لازمی که نیاز به لفظ مخصوصم داره تنجیز لازمه. پس یدل علیه دلیل اول فحوای فتاوای علما و معاقد اجماعات در اشتراط تنجیز در وکالت، مع کونهی من العقود الجائزه، با این که وکالت از عقود جائزه است، التی یکفی فیها، که در وکالت هر عبارتی کافیست، هر لفظی کافیست، التی یکفی فیها کل ما دل علی الاذن، هر لفظی که دلالت بر اذن در وکالت و در توکیل داشته باشه میگن عقد وکالت با اون کلام محقق میشود. پس وقتی این گونه عقدی که به هر لفظی محقق میشه باید این شرطیه نداشته باشه، پس بنابراین عقود لازمه که ساختار مخصوص میخواد و لفظ مخصوص، به طریق اولا باید این شرطیه و تعلیق نداشته باشه. حتی ان العلامه، حتی این که علامه ادعای اجماع کرده، علاما حکی ان، بنابراین که از ایشون حکایت شده که حاکی ولدشون فخر المحققین است، علا عدم صحت ان یقول، بر این که صحیح نیست در باب وکالت وکیل بگوید، بر عدم صحت این که موکل بگوید انت وکیلی فی یوم الجمعه ان تبیع عبدی، روز جمعه نشده بگه به رفیقش بگه زید تو وکیل منی در روز جمعه، این که بندمو بفروشی، چرا این عقد درست نیست؟ چون در حقیقت معلق بر یک شرط است، ان حضر یوم الجمعه فانت وکیلی، عقد معلق میشه، عرض کنم عقد معلق هم درست نیست. بعد اضافه کردن و علی صحت قوله، البته همین مضمون به شکل دیگه میتونه بیان بشه، الان انشای وکالت کنه به طرف بگه انت وکیلی، من انشا کردم وکالتو، اما بعد بهش دستور بده بگه لا تبع عبدی الا فی یوم الجمعه، در حقیقت همون مقصود اولیه برآورده میشه، وکیل عبد فقط باید روز جمعه بفروشه، ولی عقد معلق نیست. و علی صحت قوله، فتوا داده بر صحت قول موکل، انت وکیلی، انشای وکالت الان طرف شد وکیل آقای زید، اما بعد دستور میده بهش ولا تبع عبدی الا فی یوم الجمعه، عبدمو فقط در روز جمعه بفروش، مع کون المقصود واحدا، با اینکه مقصود یکیست، در حقیقت مقصود این است که فقط طرف باید در روز جمعه که مثلا عبد رو بیشتر میخرن، بیشتر طالب داره، اون روز بفروشه، ولی مورد اول عقد میشه معلق باطله، مورد دوم عقد معلق نیست درسته. و فرق بینهما جماعتون، فرق گذاشتن بین همین دو مثال جماعتی، بعد الاعتراف به انهازا فی معنی تعلیق و ان العقود لما کانت متلقات من الشارع انیتت به هذه الضوابط، بعضی از علما بین این دو فرق گذاشتن، بعد اینکه اعتراف کردن که در معنا این کلمه دوم هم در حقیقت تعلیقه، ولی فرق اینجوری گذاشتن که عقد باید از ناحیه شارع ساختارش گرفته بشه، لذا شارع عقود رو یه ضوابط و قوانینی برش گذاشته، اگر عقدی معلق باشه شارع گفته باطله، اگر عقدی معلق نباشه شارع گفته درسته. پس فرق اینجوری گذاشتن به ان العقوده لما کانت متلقات من الشارع، ساختار عقود گرفته میشه از شارع، اونیت به هذه الضوابط، منوط شده به این ضوابط، شارع گفته عقد باید معلق نباشه، و بطلت فی ما خرج عنها، باطل است عقد در اون موردی که خارج از این ضوابط باشه، عقد معلق باطله. و این افادت فائدتها، ولو فائدت فائده همون عقد منجز رو، اما مثلا عقد معلق باطله. فاذا کان الامر کذالک عندهم فی الوکاله، پس اگر امر، این اصل دلیل اول، نکته دلیل اول مرحوم شیخ میفرمایند، اگر وکالت در نزد علما این چنین باشد، وکالتی که عقد جایز ساختار مخصوص نمیخواد، نیاز به تنجیز داشته باشه، فکیف الحال فی البیع، پس چگونه از حال در باب بیع، یعنی در باب بیع به طریق اولا مسئله چنینه، و بالجمله فلا شبهه فی اتفاقهم علی الحکم، بالجمله شبهه ای نیست که فقها در این حکم اتفاق دارن که عقود نیاز به تنجیز داره، عقد معلق باطله، و اما الکلام فی وجه الاشتراط. خب بازم معلق میشه. بازم معلق میشه، یعنی انحضر یوم الجمعه فانت وکیل، ادله آقای شاملش میشه. حالا مطلب روشن‌تر میشه، هنوز آغاز مطلب. بفرمایید.
اینجا ایشون فرمودید
در فائده و نتیجه گفتن فرق نیست، دقت کنید. نتیجه اینه که وکیل چی کار میکنه؟ وکیل اون شیعی رو که موکل ازش خواسته انجام میده دیگه، درسته؟ فرض اینه در این مثال اون چی که موکل میخواد اینه که عبد در روز جمعه فروخته بشه، موکل اینو میخواد دیگه. خب حالا مثال اول میگه انت وکیلی فی یوم الجمعه انتبیع عبدی، معناش یعنی چی؟ معناش یعنی فروش عبد در روز جمعه. مثال دوم همینه، میگه انت وکیلی ولا تبع عبدی الا فی یوم الجمعه، یعنی فروش عبد فقط در روز جمعه. پس بنابراین در عمل و در نتیجه‌ای که موکل از وکیل میخواد بین این دو فرقی نیست. در ساختار عقد یکی معلقه یکی منجز، لذا میفرمایند تفاوت در اینجاست و الا در نتیجه تفاوتی نیست.
بفرمایید. اونجا اگر اون آقای وکیل از روز اول در نوع دوم بیا خود وکاله منو بده حق داره.
خب بسیار خوب. اون تا
در نوع اول نداره. خب وکالتی که حقش رو میتونه بگیره.
خب قطعاً در این نکته با هم متفاوتن، اما دقت کنید، گفتیم در اون چی که موکل از وکیل میخواد همینجا بله قبول داریم، اگر در حق الوکاله با هم اختلاف کردن، بعد حاکم حکم به اجرت المثل کرد، اینجا میرن به دادگاه، در یک جا دادگاه میگه وکیل یک روز وکیل بوده اجرت المثلش 200 تومنه، یک جا میگن وکیل 5 روز وکیل بوده اجرت المثلش 500 تومنه، در این نکته حرفی نیست، اما در اون چه موکل از وکیل میخواد بین این دو قرارداد تفاوتی وجود داره؟ ابدا. مورد اول هم موکل میخواد فروش عبد در روز جمعه، متعلق وکالت اینه، پس در متعلق وکالت بین این دو هیچ گونه تفاوتی نیستش. این نکته دیگه نشد. از این قسمت به بعد ما باید بگیم سمعکمونه نیاوردیم. خب دقت کنید، دلیل دوم بر این که در عقود تنجیز لازم است، دلیلی هست که از علامه در کتاب تذکره نقل شده است. شیخ انصاری ابتداعا این دلیل رو ذکر می کند. خلاصه این دلیل این است که علامه فرموده است انشاء یعنی ایجاد یک شیء، پس در باب عقود عقد بیع یعنی انشاء تملیک معناش این است که به توسط عقد این تملیک باید ایجاد شود. پس لحظه که عقد انشا می شود، عقد بی مثلا، یعنی تملیک باید وجود بگیره. وجود تملیک با احتمال نمی سازد. اگر در عقد احتمال و اگر مطرح شد، معناش اینه تملیک ایجاد نشده. اگر تملیک ایجاد نشده است، بیعی محقق نشده، بلکه صرفاً یه اخبار است، داره خبر میده اگر بچه‌ام خوب شد من این کار رو انجام خواهم داد. پس بنابراین وجود شرط معناش این است که این تملیک جزمی نشده، قطعی نشده، انشاء و ایجاد نشده، لذا میگوییم اگر عقد معلق بر یک شرط باشد، انشاء عقد مشکل و محذور خواهد داشت. شیخ انصاری این دلیل رو با این ساختار قبول ندارن، ولی فعلا این دلیل رو رد نمی کنن، بلکه با یک توجیه این دلیل رو در قسمتی از مطلوب و خواست علامه تأیید میکنن، بعد یه تفصیلی در مسئله ذکر میکنن و در پایان هم رد خودشون رو از این دلیل به نحوی اعلام و اشاره میکنن، که حالا دیگه به اون تفصیل نمیرسید. عبارت دقت بفرمایید. و اما کلام فی وجه الاشتراط، اما کلام در دلیل اشتراط. پس تا اینجا یک دلیل بیان شد، اجماع بود. از اون اجماع که بگذاریم، به چه دلیل علما میگن عقد باید منجز باشه؟ دلیل دوم در حقیقت، فالذی صرح به العلامه فی التذکره، اون چه علامه در کتاب تذکره بهش اشاره کرده، انهو این تعلیق در عقد، عقد معلق به یک اگر باشه، منافن للجزم حال الانشاء، منافی با قاطعیت در حال انشاست. از خارج توضیح دادیم، در عبارتان توضیح میاد. انشاء یعنی ایجادشه، ایجاد یعنی من یه چیزی رو وجود دادم قطعا. اگر شما اگر دنبالش بیاری یعنی وجود نداده ای، وجود رو معلق بر یک اگر کرده ای، پس الان انشاء نکرده ای. علامه در تذکره گفته اون تعلیق منافات با جزم در حال انشاء داره. بل جعل الشرطه و بل جزم، بلکه شرط رو در باب عقود جزم قرار داده، فرموده یشترط تنجیز بالعقود، عقود باید جزم و قطعی و ثابت باشه. ثم فرع علی، بعد فرع بر این مطلب قرار داده، گفته تعلیق در عقود درست نیست. ثم فرع علی عدم جواز تعلیق، بعد فرع بر این مسئله، بر این نکته، بر این مطلب قرار داده عدم جواز تعلیق رو. قال علامه فرموده الخامس من الشروط الجزم، شرط پنجم از شرایط عقد اینه که باید طرف در وقت انشاء عقد جازم و قاطع باشه، ایجاد کند ملکیت رو. فلو علق العقد على شرطین، اگر عقد رو معلق بر یک شرطی کنند لم یصح، صحیح نیست. وین کان شرط المشیه، ولو شرط خاص طرف باشه، بگه بعتو کل کتاب انشئت، کتاب رو به شما فروختم اگه دلت میخواد، یعنی انشاء ملکیت کرده، انشاء ملکیت مشروط به خواست طرفه، اینجا عقد باطل میشه. بفهم نه، حالا قرینه داریم برش. للجهل به ثبوتها حال العقد، چون جهل به ثبوت مشیت داره در حال عقد، و بقاؤها مدته، و در مدت عقد بقاء این مشیت در حقیقت مشکوک است. دقت کنید، این بقا قرینه می شود بر این که مراد از مشیت، مشیت الله نیست، چون در مشیت الله اصلا انسان نمیتونه احراز کنه خواست خدا رو تا بعد بگیم در بقایش ممکنه شک کنه. اینجا مراد از مشیت و ابقاء مشیت، مشیت و خواست طرفه. چرا؟ چون بقا درش معنا داره. فرض داره بگوییم که من اول خواست طرف رو به دست میارم، میگم میخوای کتاب رو بفروشم، میگه بله الان میخوام، بعد من میگم بعتو کل کتاب انشئته، بازم درست نیست. چرا؟ چون من یقین ندارم مشیت طرف باقی باشه. پس اول فهمیدم طرف میخواد، اما بقایش معلوم نیست تا آخر عقد، ممکنه عقد تموم نشده طرف برگرده از نظرش، پس معلوم میشه مراد مشیت الله نیست، مراد مشیت طرفه. نه، بحث دیگریست. فعلا ما میخوایم بگیم که خلاصه این این مشیت مراد مشیت الله هست، به خاطر اینکه بقا به مشیت مراد مشیت الله نیست، مشیت فرد است، چون بقا در مشیت الله معنا داره. من اول فهمیدم مشیت الله رو، حالا شک دارم باقی است یا نه، اما این که اگه مشیت طرفم باشه استصحاب جاریه یا نه، او بحث دیگر است که جاری نیست. به امکان شرط المشیه، ولو شرط مشیت و خواست طرف باشه، للجهل به ثبوت حال العقد، جهل داریم به ثبوت مشیت در حال عقد. تازه اگر در اول عقدم جهل به ثبوت نداشته باشیم، یقین داشته باشیم طرف میخواد، شک و جهل در بقایش داریم در مدت عقد. و هو احد قوله شافعی، یکی از دو قول شافعیم همینه که از کنم تعلیق عقد به شرط درست نیست. و از هر هما عندهم الصحه، از هر این دو قول در نزد شافعیه صحته، لأن هذه صفة یقتضیها اطلاق العقد، این صفت مشیت صفتی است که اقتضا میکند او را اطلاق عقد. لأنه لو لم یشاء لم یشتری، چون اگر طرف نخواد نمیخرد. اینم خودش قرینه بر این که مراد از مشیت، مشیت مشتری است و نه مشیت خداوند. انتهى كلامه و تبعه على ذلك الشهيد رحمه الله، مرحوم شهید اول در کتاب قواعد قاعده 35 هم همین نکته رو تایید کرده. قال لان الانتقال به حکم رضا، فرموده انتقال جنس در حکم رضایت، ولا رضا الا مع الجزم، رضایتی نیست مگر با جزم. من که میخوام بیع انجام بدم، یعنی مالمو به دیگری منتقل میکنم، راضی به انتقالم. انتقال یعنی وجود ملکیت، انشاء ملکیت، لازم است جزم و قطعه. و الجزم ینافی التعلیق، و جزم هم منافات با تعلیق و اگر داره. لذا چون عقد یعنی انشاء اون ملکیت، انشاء وکالت و امثال ذالک، انشاء یعنی ایجاد، ایجاد اینها جزمیت و قاطعیت میخواد. لذا اگر عقد معلق باشه، یعنی قطعا اون متعلق عقد ایجاد نشده بلکه محتمل است، لذا اخبار حساب میشه، انشاء نخواهد بود، عقد باطله. و مقتضا ذالک ان المعتبر هو عدم التعلیق، که توضیح از شیخ انصاری در رابطه با این دلیل و یه توجیه خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله و صحبه.